بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الصامن انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلق الایجاب و تحریم منات حکمه مطلقا حتی فی مورد تصادق و الاجتماع که یحکم علی الجوازه. بحث ما در مورد مسئله اجتماع امرو نهی بود. مقدماتی ذکر گردید در جهت تبیین محل بحث، در جهت تحریر محل نزاع. یکی دیگر از مقدماتی که ذکر میشه و مقدمه بسیار مهمم هست، مقدمه بعدی و همچنین مقدمه دهم هم اینا در حقیقت متفرع بر همین مقدمه میشن، بحث در مورد اینه که آیا اجتماع امر و نهی هر جایی که یک فعل خارجی باشه برخوردار از دو عنوان باشه داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشه؟ همین مقداری که ما یک عمل خارجی داشته باشیم که این عمل خارجی دو عنوان داشته باشه، مطابق یک عنوان مأمورم به باشه و امر بهش تعلق گرفته باشه، مطابق عنوان دیگر هم نهی بهش تعلق گرفته باشه، آیا همین مقدار برای وارد شدن یک قضیه در باب اجتماع امر و نهی، برای اینکه ما بخوایم اینجا قائل به اجتماع بشیم یا قائل به امتناع بشیم، ترجیح جانب نهی باشه یا امر باشه یا تساقط باشه، هر مبنایی که داریم بخوایم پیاده کنیم نتیجه بگیریم کافیه یا نه شرط یا شرایطی داره؟ من برای اینکه بحث رو متوجه بشید یه مثال میزنم که دستتون بیاد. فرض کنیم در همین مثال صلات در مکان غصبی، کسی که در مکان غصبی نماز میخونه اگر به سوء اختیار نباشه، یعنی بنده خدا رو مجبور کردن و در مکان غصبی نگهش داشتن، و شما قائل به این باشید که در چنین مواردی که شخص بالاجبار در یه مکان غصبی هست تصرفات او اصلا غصب نیست، ملاک و منات حرمت غصب را ندارد، یعنی اون مفسده‌ای که باعث شد که غصب حرام بشه در اینجا وجود ندارد. الان به نظر شما میشه اینجا بحث اجتماع امر و نهی رو مطرح کرد؟ نهی نداریم، فقط امر داریم. پس چه زمانی ما میتونیم تصور کنیم که امر و نهی وجود دارد؟ زمانی که هم ملاک امر وجود داشته باشد، یعنی مصلحت ملزمه اگه امر وجوبی باشد، هم ملاک نهی وجود داشته باشد، یعنی مفسده چی؟ ملزمه. اگر ملاک امر و ملاک نهی هر دو وجود داشته باشن، اینجا اقتضاء امر هست اقتضاء نهی هم هست، لذا میتونیم بگیم که در شیء واحد که صلات در دار غصبی باشد هم مقتضی برای وجوب است هم مقتضی برای حرمت. لذا مصنف میفرمایند هر جایی که یه عمل خارجی باشد، همین که شما عرفاً بگید که این عمل هم غصبه، این عمل هم صلاته، همین مقدار کفایت نمی کند. باید ملاک حکم در اون مورد هم ملاک امر وجود داشته باشد هم ملاک نهی وجود داشته باشد. در همین مثالی که الان زدیم، اگر کسی بگوید که شخصی که بل اجبار وارد یک زمین غصبی کردنش، وارد ملک دیگری کردن، چون او از خودش اختیاری ندارد، تصرفات او از دید من شارع اینها مفسده ندارد. وقت درست عرفاً بهش میگیم تصرف در مال غیر، اما این تصرف در مال غیر به اختیار خودش نبوده، پس ملاک حرمت یعنی مفسده را ندارد. وقتی مفسده را نداشته باشه که انه، ما در اینجا اصلا نهی نداریم. عنوان قصب صادق هست عرفاً، از دید شارع این عمل اصلا قصب به حساب نمیاد. این اجمال مطلب. اما مصنف بحث رو به همین مقدار اکتفا نمی کنه، دامنه بحث رو گسترش میده. بحثش هم دقیقه. مصنف بحث رو در دو مقام پیگیری میکنه، یکی مقام ثبوت، یعنی با ادله کار نداره، همون تصور بیان صور محتمله. یکی هم مقام اثبات، یعنی مقام چی؟ دلالت، مقام ادله. در مقام ثبوت و مقام تصور چند حالت متصور است. یک حالت این است که ما به هر دلیلی احراز میکنیم و اینکه این دو به حساب عنوان برخوردار از ملاک هستند، یعنی مثلا نمازی که در مکان غصبی خونده شد ولو اینکه این غصب از روی اجبار بوده، هر دو برخوردار از ملاک است. در این عمل هم مصلحت ملزمه وجود دارد، چون الان وقت نماز داخل شد و این بنده خدا هم خب نماز بهش وجود پیدا کرده، پس با نماز بخونه، این نماز هم مصلحت دارد. هم مفسده ملزمه وجود دارد، چون این تصرف در مال غیره. این یه حالت. یه حالت این است که ما از خارج میدونیم که احدهما مصلحت دارد، احدهما ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد. من از خارج میدونم که در این صلات غصبی، در این نمازی که در این خونه غصبی خونده شد، در این مکان غصبی خونده شد، یه دونه از این دوتا ملاک داره، دوتاش با هم نمیتونه ملاک داشته باشد. یا نماز ملاک دارد یا قصد ملاک دارد، من نمیدونم ولی کدامشه. میدونم احدهما به تعبیر من صادق است، دیگری چیه؟ کاذب است. یکیش هست دیگری نیست. خب در اینجا باید بحث چی رو مطرح کنیم؟ ما اصلا این بحث نشتام رو نهی نمیشه که امتنا بشه. خب نه، تو امتنا که میگی یعنی این که اجتماع رو نهی میشه، مسئله اجتماع رو مطرح میشه، قائل به امتنا هستیم، بعد که قائل به امتنا شدیم احد و هما رو ترجیح میدیم. امتنا واقع رو که نمیگیم که، یعنی اصلا داخل در بحث اجتماع رو نمیشه، بلکه داخل در بحث چی میشه؟ تعارض میشه. اصلا داخل در بحث اجتماع رو نهی نمیشه. اگر هم ما بگیم که این دوتا ملاک که الان گفتیم وجود دارد، اقتضاء وجود دارد، مقتضی هستن، فعلی نیستن، این داره میگه آقا منم اینجا دوست دارم بمونم، ملاک غصب هم میگه منم اینجا میخوام بمونم، هر دو مقتضی هستن و به جنگ هم دیگه میرن، خب اینجا چی میشه؟ یه چه تضاهم. لذا خلاصه این که مصنف میفرمایند باید خوب دقت کنید، هر جایی که شما یه عنوان رو دیدید، یه فعل خارجی رو دیدید که بر این فعل خارجی دو عنوان صادق بود، همین مقدار برای وارد شدن این قضیه در مسئله اجتماع امرونهی برای جاری نمودن احکام اجتماع امرونهی کفایت نمی کند، بلکه شرطش این است که باید اون قضیه که دو عنوان برش صادق است، ملاک امر و ملاک نهی، هر دو در آن مورد وجود داشته باشد و اگر احدهما وجود داشته باشه میشه بحث از تعارض. اصلا نوبت به بحث از اجتماع نمیرسه که ما بخوایم بحث از امتناع رو مطرح کنیم، بحث از جواز اجتماع رو مطرح کنیم، در فرض امتناع صحبت از ترجیح نهی بکنیم. اصلا یه دونش وجود داره، اصلا دوتا وجود نداره. این به حسب دلالت و به حسب مقام ثبوت تصور. تا برسیم به دلالت توضیح میدم. آقای خویی رحمت الله علیه هم در قسمت اول کلام محقق خراسانی اشکال میکنه، یعنی مقام ثبوت، هم در قسمت دوم یعنی مقام چی؟ اثبات. اشکالی که ایشون تو مقام ثبوت دارن اینه که میگن این صحبت هایی که شما کردید که ملاک وجود داشته باشه، این طبق نظر امامیه دیگه، امامیه قائل به اینن که احکام یعنی مثل وجوب و حرمت برخواسته از مفاسد و مصالح نفس الامریه هست، چون امامیه قائل به اینن که هر فعلی که مفسده داشته باشد مولا اونو تحریم میکنه، هر فعلی که مصلحت ملزمه داشته باشد مولا آن را واجب میکنه. این صحبت های شما همه طبق نظر امامیه شد که، حال اینکه اجتماع امرونهی که اختصاص به نظر امامیه نداره که. طبق مثلا نظر اشاعره احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، لازم نیست که شیئی برخوردار از مصلحت ملزمه باشد تا شارع آن را واجب بگرداند، شیئی برخوردار از مفسده ملزمه باشد تا شارع آن را مورد حرمت قرار بدهد. بعد حول این محور مفصل ایراد میکنه که طرح ایراداتش، چون این قسمت ها خیلی آی خوبی با آی محقق خراسانی ایراد داره، ولی این مقدار فهمش براتون خوب آدرس میدم بعد نگاه کنید. پس ببینید ایراد آقای خوبی اینه که کیفیت بحث شما و این شرطی که شما گذاشتید تو بحث اجتماع امرونهی لازمش اینه که مسئله اجتماع امرونهی فقط طبق نظر امامیه قابل تر باشد، حالی که مسئله اجتماع امرونهی طبق همه مذاهب قابل تر است. ایراد آقای خوبی بازگشت بیم میکنه نه، برای این که اجتماع امرونهی در یه مورد جریان پیدا کند، همین که یک فعل خارجی باشد، دو عنوان وجود داشته باشد، یک عنوان در معرض امر باشد، یک عنوان در معرض نهی باشد، کفایت میکند. لازم نیست ما احراز کنیم که آیا ملاک هر دو وجود دارد یا ملاک هر دو وجود نداره. حرف آقای خوبی این میشه، یعنی این تنبیهی که شما گفتید، این شرطی که شما گذاشتید و ما قبول نداریم. بنویسید فعلا. آره احتمال داره و احتمالش هم بالا. نه مقدمه بر امر شاره. امام اشاعره و غیره میگوین که ما از امر شاره میفهم، اون بس دلالته. نه اشاعره میگن که این که مولا به این امر کرد، این برخوردار از مصلحت شد، نه این که مصلحت داشت. ما فهم که اون مقام دلالته، اون بس بعدیه، ما فلان بس ثبوته. اشاعره میگن که مولا میتونه به هر عنوانی امر کنه و هر عنوانی نهی کنه، از امر و نهی این شی برخوردار از مصلحت و مفسده میشود. خب نه، اون میشه به مقام دلالت، اون میشه مقام دلالت بس بعدیه. فعلا مقام ثبوت ایشون میگه به لحاظ مقام ثبوت شما اول باید احراز کنید که این مصلحت داره پس امر دارد، این مفسده دارد پس نهی دارد. اون بحث بعدیه که راه احرازش چیست، آیا غیر از این که امر و نهی شاره وجود داشته باشد، کاشف از وجود مصلحت باشد یا عروض مصلحت باشد، بحث دلالته. فعلا اشکالای خویی تا اینجا وارده. کی گفته که باید شی برخوردار از مصلحت و مفسده باشد تا داخل در بحث اجتماع امر و نهی شود؟ نه، شی میتواند به خاطر اینکه در معرض امر و نهی است، در معرض مصلحت و مفسده باشد، همین مقدار هم برای بحث کافی است. همین که عنوان قصد صادق است، در معرض این است که حرام باشد، پس مفسده داشته باشد. همین که عنوان صلات برش صادق است، پس در معرض وجوب هست، پس عنوان مصلحت برش چه؟ صادق است. حالا بحث چیه؟ مطرح میشه دیگه. یعنی منظور با همین ملاکی که آخوان گفته نباید جاری بشه دیگه. به خاطر اینکه باید میگه ما از خارج نگاه کنیم که این شی مصلحت و مفسده داره. اصلا اشعاری مسیر رو نمیرن. نه، اون اصلا نمیگن بیان مولا. اون میشه مقام دلالت. مقام دلالت میتونیم میشه بیان مولا، ادله. برام با این کار ندارم که. ما نه آقا ثبوتیم، بحث هم نفهمید الکی کلت تکون میدی. مقام ثبوت یعنی چی؟ یعنی مقام تصور. در مقام تصور هست. مقام تصور ایشون میگه که هرگاه یه عملی در خارج تصور کنیم که هم مصلحت امر دارد هم مصلحت نهی دارد، اینجا داخل در بحث اجتماع رو نهی میشود. پس اجتماع امر و نهی متفرع شده است بر وجود مصلحت و وجود مفسده در شی. این فقط مبنای امامی است. طبق مبنای اشاعره و مبانی دیگر، اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه واقعیه موجود در شی نیستند. مولا میتواند به هر جهتی از جهات امر کند، به هر جهتی از جهات چکار کنه؟ نهی کند، ولو این که اون شی برخوردار از مفسده ملزمه نباشد. مولا میتونه امر کنه، میتونه نهی کنه، مثلا تابع مصلحت و مفسده نیست که. طبق نظر امامیه یک واقعیت موجود در خارج است. اگر مولا گفته گوشت خوک حرام است، جهتش چیه؟ چون خوردن گوشت خوک برای مکلفین عوارض دارد. امامیه نمیگه. اشاعره میگن نه، مولا اختیار داره، میتونه بگه گوشت خوک حرام است با اینکه هیچ مفسده ای هم در گوشت خوک موجود نیست. مقام مولویت اختزا کرد چنین دستوری بده به هر مصلحتی خودش مد نظرش بوده. اصلا میخواست بندگان در زیغ باشن. مولا مصلحت توسعه بر بندگان دیده، بعضی مفاسد ملزمه ای که در اشیا هم بوده مانع مولا نشده است. مولا گفته اینا همه واجبه، نمیخواست به بنده ها سخت بگیره. تصور خودمون، بحث تصوریه، یعنی مقام کشف و دلالت کاری نداره. صور مطلب رو میگه. تصور به اون معنی تصدیق که تو منطق میگی نیست که بگه خطا بذیره. عالم صور احتمالی موجود در مسئله. مثل که شما دارید میگید کلمه یا اسمه یا فعل یا حرفه، نگفتید این کلمه یا اسمه یا فعل یا حرفه که. ولی خب وقتی که شما تصور کنید که یک شیء هم امر داشته باشد هم نهی داشته باشد، یه نتیجه میشه صرف تصور که نیست که، مقام ثبوت است. یعنی این تصور شما تالی فاسد دارد. الان شما تصور کنید که اینجا هم هستید هم نیستید، میشه؟ درسته؟ متصور شما استحاله دارد. مقام ثبوت یعنی بررسی صور احتمالی. این من الان تصور کنم یه کلمه هم اسم باشد هم حرف باشه، میشه؟ تصور مثل تصور چیز که نیست که، مثلا بگید که خیال و توهم که منظور نیست که، یعنی مرحله بررسی احتمالات. ایشون اول احتمالات رو بررسی میکنه، بعد میبره روی ادله اینا رو تطبیق میده که روی ادله چند حالت قابل چی هسته؟ قابل تطبیق است. در معرض دیگه، یعنی این که این چون عنوان قصر را دارد اقتضای حرمت دارد، اینم عنوان صلات دارد اقتضای وجود دارد، میشه دو حکم اقتضایی. دو حکم افتضاحی یعنی چی؟ یعنی این میگه من هستم، اون میگه منم هستم، بودن هر دو در کنار هم دیگه امکان پذیر هست یا نیست؟ میشه اصلا اجتماع رو نیدیم. یا بگیم نه، اگر امر اقتضاء بقا دارد نهی اقتضاء بقا ندارد، اگر نهی اقتضاء بقا دارد امر اقتضاء بقا ندارد، یا چون ترجیح بلا مرجع پیش میاد هیچ کدام اقتضاء بقا ندارد. خب بنویسید از سامنو بعضی وقتا کلن اصلا مسئله تزاهم میشه، یا بعضی وقتا مسئله تعارض میشه فروعات مسئله اجتماع امرونه. بعضی موارد مثلا اجتماع پیش نمیاد، جایی که ملاک هر دو وجود ندارد اجتماعی پیش نمیاد که سخن از جواز بشود، سخن از امتناع بشود، سخن از تعارض بشود، سخن از تزاهم بشود. تو تصور میتونیم این از مصادیق تزاهم میشه، کاری با اثبات نداره. در مقام اثبات میتونیم بگیم بین این دو دلیل تزاهم وجود دارد، میشه اثبات. و تصورش کاری نداره. بنویسید بیانه اینا به خاطر اینه که اون مطالبی که باید سر جاش میخوندی نخوندی، یعنی بدایه و نهایه رو که امتحان میدن غالبا طلبا، غالبا متاسفانه اینجوری الان تو مرکزهای تخصصی هم ثبت میکنن درس ها رو برای طلبا امتحان میدن، استاد ندارن و استادم که باز دارم باز اساتی چندان مورد اعتنا قرار نمیدن بحث های علوم معقول مثل منطق و غیره. ما با این دیروز پیری به این پسرمون میگیم کجا هستید، میگه که همه عموم و خصوص منوج و مطلق. بهش میگم انسان و عالم نسبتشون چی هسته، میگه منوج. بعد میگم منوج، میگه نه تباین. تباین؟ میگه نه تساوی. همون یه دونه رو نگفت. بعد بهش گفتم برو بخون شب اومدید سال میکنم. بعد شب اومدم بهش توضیح دادم، گفتم اول چیزی که باید بدونی اینکه این نسب اربعه، نسبت های چارگانه تو این فارسی که منطق نوشتن، این به مقام مفهومه یا به مقام چی هسته؟ مصداق خارجه. خب این بچه بیچاره بحثو نفهمیده، مفهومی نگاه کنی تباین دارن، نمیتونه حل کنه برای. بعد توضیح گفتم مفهوم یعنی که معنای این عالم یعنی من ثبت له العلم، حتی نمیگن انسان ثبت له العلم، من ثبت له العلم. انسان هم که خب میگن حیوان ناطقه، مفهومشون تباین داره. مصداق که نگاه میکنن یعنی افراد خارجی. این که شما میگی آم مخاص من وجه یعنی بعضی عالم ها انسان نیستن، یعنی اولاغ هم میتونه عالم باشه، نتیجه حرف تو این میشه دیگه. بعد خلاصه یاد گره، بعد هرچی ازش سوال میکردیم بلد بود، هرچی ازش سوال میکردیم بلد. یا بعد یه مقدارم برمیگرده به کیفیت گفتن. ما اون روز رفتیم برای پسرمون جلسه برای معلمشون، والدین که با هم صحبت میکردن معلم میگفت من ذهنم پراکنده شده، من دیگه نمیفهمم بچی بگم. من بعدم به مدیر گفتم این بنده خدا اینجوری میکنه، درست 3 سال بیشتر سابقه تدریس نداره ولی خیلی ضعفه. خب الان دیروز محمد جواد اومده جان بخشی، همون تشخیص که تو ادبیات قدیم، یک بار من براش توضیح دادم، یک بار گفتم یعنی یه چیزی که جان نداره مثل سنگ، مثل دیوار، مثل ماه، مثل خورشید، مثل کله تو که مثل خودت، چون تو هم جان نداری. اینا میشه جان باشه، مثلا داره میگه که خورشید به من اخم کرد. خورشید که نمیتونه اخم کنه که. آسمان با من صحبت کرد. هر چی ازش از دیروز سوال کردم بلد بود. گفتم برو 5 تا جمله جان بخشی از تو درستون پیدا کن، سریع رفت پیدا کن. موصوف و صفت میخواد کار کنه، هنوز بچه موصوف و صفت یاد نگرفته، تقدیم صفت بر موصوف رو بهش توضیح داده. این نمیدونه که الان چیه به چیه. یعنی تو خب به بچه توضیح بدی موصوف و صفت، خب باید بهش بفهمونی که صفت یعنی بیان ویژگی، تعریف کردن، بدیشو گفتن، خوب به زبون بچگانش باید بگی دیگه که این بفهمه. که مثلا بهش بگی عسل شیرین، بگه خب داریم از عسل تعریف میکنیم دیگه، شیرین عسل میشه تقدیم صفت، بچه میفهمه. یک بار خدا شاهده من براش قشنگ توضیح دادم، رفت قشنگ مثالاش از تو کتاب پیدا کرد نوشت. سر جای خودش خوب یاد گرفته بشه. یعنی قاعده رو یک بار آدم درست تصور کنه. حالا این کلام به رفقا میگن نچه نخوندنه، شاید تو دلشون ناراحت بشن، مهم نیست، ناراحتی برای وجودتون خوبه، چون بالاخره قرار انسان باید یه مدت تعادل داشته باشه، ولی واقعیته از سوالاتتون معلومه. یعنی مثلا سوال بعضی رفقا یه جوری از آقای سعیدی تصور داره میگه، تصور همون خیال میدونه، تصور همون توهم میدونه، همون تو ذهنم بیارمش میدونه. تصور اینجا که دارم میگن یعنی صور احتمالی موجود در مسئله. در اینجا مسئله چند حالت خارج نیست، در صلات در دار قصبی یا هیچ کدام مصلحت نداره، مفسده ندارد، یه احتمال دیگه. یعنی بگیم که اینجا چون عمل حرام با عمل واجب با هم دیگه کنار هم دیگه جمع شدن، عینیت پیدا کردن، این عمل نه مصلحت داره. چرا بگیم مولا که گفته صلات مصلحت داره، صلات در مکان مباح رو میگه مصلحت داره، صلات در مکان قصبی رو اصلا مصلحت براش قائل نیست. از اون طرفم این که میگن قصب حرام است، مفسده داره، جایی که خودم با اختیار خودم برم در مال مردم تصرف کنم، نه اینکه منو اینجا مجبور کردن، که این مفسده هم نداره. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که بگیم هر دوتاش هست. مولایی که گفته قصب حرام است اینقدر از قصب متنفره، علا ای حال قصب رو حرام میدونه، مفسده داره، با اختیار و بی اختیار نداره، مفسده دارد. مولایی که گفته صلات مصلحت دارد، در تحت هر شرایطی میگوید مصلحت دارد. من الان گیر افتادم و من گیر نیفتادم نداره. یا حالتش هم این است که بگیم نه، در کنار همدیگه قرار بگیرن احدهما باقیه و اونی که باقیه مصلحت هست نه مفسده. یا حالتش هم اینه که بگیم نه، اونی که باقیه مفسده هست. دو حالتش، دو حالت آخر قطعا از مسئله اجتماع امرونه خارج است و از مصادیق باب تعارض هست، چون از خارج میدونم احدهما وجود دارد دیگری وجود ندارد، این میگه من وجود دارم، اون میگه من وجود دارم، لذا باید بریم سراغ قواعد باب چی؟ تعارض. حالت اول که هیچ کدام ملاک نداره، کلا از محل بحث ما چیه؟ خارج، داخل در باب تعارض هم نیست، میمونه اونجایی که هر دوتا باقی میمونه که داخل در باب چی میشه؟ تضاهم میشه. این مرحله ثبوت. خب آقای خویی اشکال میکنه، میگه این کیفیت بحثی که شما داری مطرح میکنی که ما ببینیم که اون مصلحت دارد مفسده دارد، این مصلحت و مفسده خارجیه، نفس الامریه، این نگاه نگاه امامیه است. پس شما باید بحث اجتماع امرونه رو بگید فقط طبق نگاه امامیه مطرح میشه دیگه، چون شما شرط باب اجتماع امرونه رو چی گفتید؟ گفتید وجود مصلحت و مفسده در عمل در خارج. حال این که طبق نظر اشاعره و خیلی از آقایون غیر از امامیه، احکام یعنی اوامر و نواهی اصلا تابع مصلحت و مفسده خارجیه نیست، لذا میتواند این عمل نه مصلحت داشته باشد نه مفسده داشته باشد، اما هم امر بهش تعلق بگیره هم نهی بهش تعلق بگیره. پس وجود امر و نهی که بشه اجتماع، دائر مدار وجود مفسده و مصلحت در خارج نیست، تابع امر و نهی چیه؟ شارع است. لذا میگن که الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع. بعد یه چیزایی رو باید خودتون ملاحظه کنید. خب من دیروز از کلاس شما رفتم مؤسسه، ساعت آخری دیگه این یرو با آخر دیدم سرم گیج میرو، چشام گرفتم جزوه گفتم، بچه ها نوشتن و بعد داشتم میومد همه لبام دیدم باد که ابروام تو آسانسور باد کرده، چشام مثل ژاپنیا شده بود، دی فشارم نگرفتم، رفتم خونه یکم چیز ترش خوردم خوب شدم. بعد دیروز خب بالاخره حال نداشتم، دیشب تقریبا دیگه از ساعت 10:30 اینا اصلا حال خوندن درس نداشتم، اصلا نمیتونستم بنویسم، بعد ناراحت بودم به اینکه الان 1:30 دو ساعت دیگه منو وقت دارم، میتونم الان درس ها رو جمع جور کنم. بعد شما اگه مثلا برید خونه میگید که خب بس امروز که چیزی نداشت و همین تو ماشین داشتیم میومدیم نگاش کردیم و خب دیگه درس هم که نداریم دیگه، قشنگ میبوسینشه میذارینشه کنار، با خیال راحت به امورات خودتون میرسید. این بحثا بحثای سنگینیه، یه بحثای ساده ای نیسته. خب شما قراره مثلا تحقیق کنید، خب باید به قول معروف الان یه استاد اومده این مؤسسه، ببین طلبا شخصیت همشون اعتراض دارن، دیروزی که بچه‌ها به من زنگ زدن آقا اینایی که اعتراض دارن ازشون شما سوال کنید، کتاب میارن، کتاب که نخریدن هیچی، لپتاپشون پی دی افش هم نمیارن، فقط وایسن. خب معلومه که استاد بده دیگه، تو گوش که نمیدی، هیچ همراهی که با کلاس نداری. بعد تازه طلبه‌ای که عمده مکاسب و قبلا میخواد بعد میخوند هیچیش نخوند، اصلا درست شرکت نمیکرد کلاس، چرا شخص الاعتباری برای ما گذاشتن؟ چرا مکاسب نذاشتن؟ عمر ما رو تلف میکنن. مکاسب رو نخونیم عمرمون تلف میشه. اون بخشش که پایه 7 و 8 و 9 که برات مکاسب گذاشته بودن که اونو میخوندی، اونم که نخوندی. پایه 10 مکاسب نذاشتن، شخص الاعتباری گذاشتن، آقا الان یادش افتاده که اجتهادش در خطره. اینا دیگه چیز بیخوده. لذا خیلی واقعا باید، الان من بارها به شما گفتم مثلا این بدایه مرحوم علامه وقت کلاس هم که نباشه صوت آقای فیاضی هست، 115 جلسه بیشتر نیست، باید من یک دور بدایه رو بخونم. یه برنامه ریزی میکنم در کنار درسام، در عرض 2 سال میشه سالی 50 تا صوت، 60 تا صوت، هفته یکی 2 تا صوت میشه، با تابستون اینا همینجوری بخونم کمتر هم میشه، بخونم اینو بحث کنم. یعنی من یک دور یه پروژه دارم 2 ساله انشالله بدایه رو میخونم. حدود 10-15 سال پیش آقای خواجوی من همین مرکز فقهی اینجا بودیم، یه مشورتی کردیم، آقای خواجوی نمیخواد شما درسات الان تعطیل کنی که ول کنی کلا بری بشین از اول ادبیات بخونی، نه، مکاسبت بخون، رسائلت بخون، کفایت هم بخون، در کنارش اینا رو هم تقویت کن، در کنارش ادبیات خون، در کنارش منطق، در کنارش. الان شما هم همینید، بعد بعضیاتون برگردید بخونید. اگه صحبت از ماده و جهت میشه تو بحث انقلاب نسبت که تو رسائل بود، خب من باید ماده و جهت رو بدونم، اقسام جهات رو بدونم، باید قضیه دائمیه رو با قضیه ضروریه تفاوت بینش قائل بشم، چون ضروری هم دائمیه دیگه، چون هر ضروری دائمیه دیگه، اونم که دائمه، چه تفاوتی وجود داره؟ باید تو ماده قیاس بدونم که مشهورات، مقبولات، کدام مشهوراتی که این آقایون میگن بدیهیه، کدام مشهوراتو میگن. الان بیهجابی از مشهوراته، یه مدت دیگه بگذارش از مقبولات، بعد بگیم بدیهیه دیگه، کدامشو داره میگن که آدم بتونه که مثل مرحوم شیخ در رسائل با خیال راحت حرف بزنه، بگه خیلی از اینایی که گفتید سیره هست، اینا سیره نیست. و خیلی راحت مرحوم شیخ سیره های جاریه رو در حد سیره سیره ای که از حجیت برخوردار باشه نمودن. خب بنویسید. بعد از امرش هم باز در شی مسند ایجاد نمیشود که باز در شی مسند ایجاد نمیشه، شی برخوردار از مسند میشود به جهت امر، در حالت تصور نمیشه فرمان، بعدش میشه مقام دلالت.
اونا امر رو به طبیعت نمیدن،
اون بعدش میشه مقام دلالت. طبیعت و فرد که فرق نداره که،
وقتی که
اونا میگن
تحسین کرده یا تقبیح کرده،
خب باز بالاخره قبل دلالت این بس به مطرح نمیشه دیگه،
قبل دلالت از توشیه هم مطرح نمیشه،
توشیه مطرح میشه چون تصورشه،
ولی میگم یعنی
دو صورت نیست، کدوم صورت نیست؟ طبق نظر امامیه میگه که این عملی که الان تو خارج اتفاق افتاده عنوان قصد دارد، عنوان صلات هم دارد، این عمل باید واجد مصلحت باشد، واجد مفسده باشد، تمام، نیاز به امر نداریم. طبق نظر اشاعره باید امری باشد تا صحبت از مصلحت بشه، نهی باشد تا صحبت مفسده بشه. حالا اونو بحثای دیگه ایه، میشه مقام دلالت روش میرسه. اصلا کاری با اون نداریم، ما از عالم تصور، این کیفیت ورود در بحثتون رو داره میگه، میگه شما میگید کدام مسئله داخل در باب اجتماع امرونهی میشود، زمانی که این عمل خارجی هم برخوردار از ملاک امر باشد، یعنی مصلحت و مفسده نفس الامریه داشته باشد. این دقیقا نظر امامیه است. طبق نظر اشاعره برای اینکه یک شیء امر داشته باشد، یک شیء نهی داشته باشد، اصلا لازم نیست ملاک داشته باشد. یعنی ملاک امر داشته باشد، ملاک نهی داشته باشد. پس طبق نظر شما چون اونا میگن که امر و نهی تابع ملاک نیست، شما باید بگید اصلا بحث امر و اجتماع امر و نهی در مبنای اونا نمی گنجد. حال اینکه اجتماع امر و نهی طبق همه مبانی وارد چی می شود؟ بحث می شود. بنویسید. بسید بیان مطلب هشتم. تو نقطه بذارید ملاک ورود مجمع ولا ملاک ورود مجمع در باب اجتماع. این اجتماع رو نه سر خط بنویسید. یکی دیگر از مطالبی که در جهت تبیین محل نزاع و روشن شدن بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که آیا هر مصداق واحد خارجی که برخوردار از دو عنوان باشد و به اعتبار یک عنوان متعلق امر واقع گردد و به اعتبار عنوان دیگر متعلق نهی واقع شود، ویرگول بذارید، وارد در باب اجتماع امر و نهی می باشد و نزاع مذکور در مورد آن جاری می گردد، یا اینکه این مجمع با وجود شرط یا شرایطی ویرگول داخل در مسئله ما نحنفی می شود، و اگر آن شرط یا شرایط محقق نگردد ویرگول داخل در مسئله ما نحنفی نمی شود. علامت سوال بذارید سر خط. پس ببینید همین که ما یه عمل خارجی رو ببینیم خب عنوان قصد داره، مطابق عنوان قصد تو شریعت امر داره، عنوان صلات هم داره، مطابق عنوان صلات هم در شریعت امر دارد. آیا همین مقدار برای اینکه این مسئله رو از مسائل اجتماع امر و نهی به حساب بیاریم کافی است؟ کافی نیست. طبق مبنای اشاعره نگاه کنیم باید بگیم کافیه، چون عنوان قصد در شریعت امر دارد، عنوان صلات هم در شریعت باشه نهی دارد، عنوان صلات هم در شریعت چی دارد؟ امر دارد. ایشون میگه نه، همین مقدار کافی نیست، شما باید احراز کنید که این دوتا عنوانی که الان در شریعتی که امر داره که نهی داره، اینجا ملاک و منات هر دو در این فعل خارجی باقی میماند. اینو باید احراز کنه. اینو اگه احراز نکنید اصلا بحث اجتماع امرای مطرح نمیشه. آقای خوبی معلوم اشکالش چیه؟ آقای خوبی داره میگه نه، همون مقدار کافیه. و بحث اجتماع امرای در هر جایی که مصداق واحد باشد که ذو عنوانین باشد، به تبع عنوانین امر و نهی داشته باشد، برای اجتماع امر و نهی چیه؟ کافیه. الان من سوال سر خط. به عبارتی دیگر دو نقطه بذارید، ملاک و معیار ورود مجمع، ملاک و معیار ورود مجمع امر و نهی در باب اجتماع امر و نهی چه می باشد؟ علامت سوال اما ادامش بنویس. آیا ملاک و منات خاصی وجود دارد یا اینکه صرف وجود واحدی که برخوردار از دو عنوان باشد و به اعتبار یک عنوان متعلق امر و به اعتبار عنوان دیگر متعلق نهی واقع گردد، بیرگول، برای وارد شدن آن، برای وارد شدن آن مجمع در باب اجتماع امر و نهی کفایت می کند. علامت سوال سرخ. مصنف در ما نحنفی می فرماین، دو نقطه بذارید، برای ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی، ویلگول، صرف این که برخوردار از دو عنوان است و به اعتبار آن دو عنوان، ویلگول، متعلق امر و نهی قرار می گیرد، ویلگول، کفایت نمی کند. ویلگول بذارید، بلکه برای ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی، ویلگول، معیار و ملاک خاصی وجود دارد که بدون وجود آن، ویلگول بذارید، وارد در باب اجتماع نمی شود. نقطه سر خط. پس نگاه کنید تا اینجا این شد که صرف این که من ببینم که یه عمل خارجیه، خب این عمل خارجی عنوان قصب داره، عنوان صلات هم داره، به حسب ظاهر چون قصب نهی داره، چون صلات امر داره، همین مقدار برای ورود در بحث اجتماع امر و نهی کافی نمی باشد، یه شرط دیگه هم داره، باید اون شرط هم وجود داشته باشد. نقطه سر خط. مصنف بحث را در ما نحنفی در دو مقام پیگیری می نماین. دو نقطه، یکی به لحاظ مقام ثبوت و بدون لحاظ مقام دلالت و دیگری به لحاظ مقام اثبات و لحاظ مقام دلالت. یه بحث اینه که ما کاری فعلا با ادله شرعیه نداریم، نمیخوام بریم بگیم که دلیل قصد چه اختزایی دارد، دلیل صلات چه اختزایی دارد، نه، ما بحث ما بدون مقام چه ده. فقط همین انقدر فعل جمله میدونیم، قصد نهی دارد، صلات چی دارد، امر دارد. نقطه سر خط. در مورد مقام اول میفرمایند، دو نقطه بذارید، معیار ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع، ویلگول، ملاک هر یک از امر و نهی، یعنی مصلحت ملزمت و تحصیل، یعنی مصلحت ملزمت و تحصیل و مفسده ملزمت و ترک، ویلگول، وجود داشته باشد. آقا همین که شما ببینید که یه عمل خارجی عنوان غصب داره، عنوان صلات داره، به اعتبار عنوان غصب میتونه امر منهی و نهی باشه، به اعتبار عنوان همین مقدار کافی نیست. شما باید کالبد شکافی کنی بفهمی که الان ملاک غصب عنوان غصب هست به حسب ظاهر، نهیم هست، باید کار کارشناسی کنی ببینی مفسده‌ای که ملاک در حرمت غصب بوده مفسده الان در این شرایط وجود دارد یا ندارد. که در این صورت بنابر قول به جواز، که در این صورت، یعنی در این صورت که مصلحت و مفسده هر دو وجود دارد، بنابر قول به جواز ویلگول حکم وجوب و حکم حرمت در کنار یکدیگر در این مجمع ثابت بوده و این مجمع تحقق بخش متعلق هر دو می باشد. وقتی که من احراز کنم که این مجمع هم ملاک نهی را دارد، یعنی مفسده چی؟ ملزمه، هم ملاک امر را دارد، یعنی مصلحت ملزمه، اگه در باب اجتماع امر و نهی غالب جواز شدم، معناش این است که حکم وجوب با حکم حرمت در کنار همدیگر باقی میمانند. این یا باید بگم تعدد عنوان موجب چی میشود؟ تعدد معنون میشود، یا اتحاد اینها را اتحاد چی بگیرم؟ انضمامی بگیرم، که الان بحثش بعدا میخونم. و بنابر قول به امتناع و ترجیح یکی از دو حکم، ویلگون همان حکم ثابت بوده و مجمع تنها تحقق بخش متعلق همان حکم می باشد و بنابر عدم ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری، ویلگول هیچ یک از آنها ثابت نبوده. این کدام نظریه؟ تساقط. و بنابر عدم ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری هیچ یک از آنها ثابت نبوده و مجمع محکوم به حکم دیگری می باشد. مثلا نتونستیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. ولی اگر ملاک هر یک از آنها وجود نداشته باشد، ویلگول داخل در محل بحث در ما نحنفی نبوده، اونجایی که ملاک هر دو وجود ندارد دو حالت دارد، یا ملاک یکی وجود دارد ها حکم تابه هم ملاکه، یا ملاک هیچ کدام وجود ندارد، قطعا حکم چی ثابت می شود؟ سومی ثابت می شود. داخل در محل بحث در مانحنفی نبوده و اگر مجمع واحد باشد، و اگر مجمع واجد یک ملاک باشد، و اگر مجمع واجد یک ملاک باشد، ویلگول حکم تابع همان ملاک است، و اگر واجد هیچ یک از آن دو ملاک نباشد، ویلگول حکم سومی ثابت می گردد. می‌رسید فائدتون. ببین همه بحث و برده روی وجود مصلحت و وجود مفسده در این عمل چی؟ خارجی. همین که یه عمل خارجی داریم، عنوان غصب داره، عنوان صلات داره، مطابق عنوان قصد امر بهش تعلق میگیره، مطابق عنوان صلات نهی، مطابق عنوان قصد نهی بهش تعلق، مطابق عنوان همین مقدار کافی نیست، باید احراز کنیم. اگر شما گفتید بله هیچ اشکال نداره، که امر و نهی هر دو در اینجا واجد مصلحت و واجد مفسده هست، داخل در بحث اجتماع رو نهی میشه، بحث از جواز و امتناع پیش میاد. اما اگر گفتید احدهما واجد ملاکه، خب همونو یه دونه حکم باقیه، دو تا حکم دیگه نداریم. اگر گفتی هیچ ملاکی باقی نیست، هیچ حکمی ثابت نیست، قطعا حکم چی؟ سومی ثابت. اگر از ادله لفظی حکم ثابت کردیم فبه ها نشد، بعد بریم سراغ اصول چی؟ عملیه. مثل فائدت ها، مثل محقق خویی در محاضرات جلد 4 صفحه 203 این بیان مصنف را نپذیرفته و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، بر اساس شرط مذکور ویلگول مسئله اجتماع امر و نهی تنها بر اساس مذهب امامیه که قائل به تبعیت احکام از ملاکات واقعیه و نفس الامریه می باشند ویلگول جاری می شود. نقطه ویلگول بذارید. در حالی که این نزاع عام بوده و اختصاصی به امامیه ندارد و حتی بنابر نظر اشاعره که منکر تبعیت احکام از ملاکات واقعیه و نفس الامریه هستن نیز جاری می شود. اینه بخونیم تا برسه مقام دلالت. عبارت داشته باشید. از سامنو انهو، عبارت داشته باشید، انهو شأن این است که لا یکادو یکونو من باب الاجتماع، یعنی از باب مسئله اجتماع رو نهی، الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمهی. ممکن نیست که داخل در بحث اجتماع امر و نهی بشود مگر اینکه اون دوتا متعلق، یعنی قصد و صلات، برخوردار از ملاک و منات حکمشون باشن. ملاک حکم وجوب مصلحت ملزمه است، ملاک حکم حرمت مفسده چه؟ ملزمه است. مطلقا یعنی چی؟ خودش میگه حتی فی مورد تصادق و اجتماع، یعنی شما بگی قصد در هر صورت حرام است و مفسده دارد، چه به اجبار باشه چه به اجبار نباشه. صلات در هر صورت مصلحت دارد. الان آقایون میگن ان الصلاه لا تترک به حالا، شما در حال مردنی، شعار دست ازت بر نمیداره، میگه باید نماز چی بخونی؟ غرقا بخونی، داری غرق میشی. در حال جنگیدنی، میگه باید نماز بخونی، نماز خوب. نمیگه در حالت غرق شدن نماز دیگه مصلحت ندارد، نماز علا ای حالن مصلحت دارد. کی تا این که یه کمه علل جواز، بعد نقطه ویلگول بذارید، تا این که حکم شود بنابر جواز. به چی حکم شود؟ به کونهی، به بودن اون مجمع، فعلا محکومن بالحکمین و علل امتناع. برایش نقطه ویلگول بذارید، یعنی کیوه کمه علل امتناع، به کونهی، به این که اون مجمع، به کونهی محکومن به اقوال مناتین، در صورتی که شما یکی رو بتونی چیکار کنی؟ ترجیح بدهی. او به حکم آخره غیر الحکمین، اگه شما بگید که نه هیچ کدام از دو منات بر دیگری ترجیح ندارد، تساقط میکنن، بعد بری سراغ حکم دیگری، غیر الحکمین، فیما لم یکن هناکه احدهما اقوا کما یأتی تفصیلو، که انشالله در تنبیه دهم و همین در ادامه میاد، در تنبیه مثلا نهم هم میاد، گفتم نهم و دهم هم بسترم دیگه به همین بحث مربوطم. اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالکه، مناتون کذالکه یعنی چی؟ یعنی مطلقاً حتی فی مورد تصادق و اجتماع. اما اگر شما بگید نه، کی گفته که ملاک و منات نهی و ملاک و منات امر در تمام موارد وجود دارد و الان هر دوتاش وجود دارد، نتونین ثابتش کنیم، فلا یکونو من هذا الباب، دیگه این از باب اجتماع رو نهی نمیشه، ولا یکونو مورد الاجتماع محکومن الا به حکم واحد منهما، چه زمانی به حکم یکی از اینا؟ زمانی ملاکش باشد. اذا کان لهو، برای اون مجمع یعنی مورد اجتماع، اذا کان لهو مناتهو، اگه مناتش باشه، منات امر باشه وجوبه، منات نهی باشه حرمته، او حکم آخره غیره ما، کجا؟ فی ما لم یکن اون منات لواحدن چی؟ من هما. حالا قیل بل جواز، شما قائل به جواز باشی تو باب اجتماع امرو نهی، اول امتناع دیگه تأثیری تو این بحث ندارد. هازا به حسب مقام است ثبوت، همه این بحثا بر حساس تجزیه و تحلیل عقلی بوده است، مقام ثبوت بوده است. و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، خب حالا بریم سراغ ادله شرعیه. یه دلیل میگه عقیم و صلات، یه دلیل میگه لا تخصب، این دوتا دلیل رو میخواییم مختزاشو بسن. به تعبیری هرچی در مقام اثبات خوندیم میخواییم در مقام دلالت، در مقام ثبوت خوندیم، میخواییم در مقام دلالت و اثبات اینو رو ادله چکار کنیم؟ تطبیق بدیم، یعنی کدامش برای ما کارایی داره یا نداره. پس جنبندی بس چی شد؟ طبق نظر آقایون تا اینجا اینجوری میگفتن، هرگاه یه عمل واحد باشد، همین که دو تا عنوان داشته باشد، مطابق یه عنوان امر بهش تعلق بگیره، مطابق یک عنوانم نهی بهش تعلق بگیره، منظور تعلق فعلی که نیست که، یعنی شأنیت امر رو دارد چون صلات است، شأنیت نهی رو هم دارد چون چیه؟ قصد. همین مقدار برای ورود مسئله در باب اجتماع امر و نهی کافی است. آقای محقق خراسانی میگه نه، همین مقدار کافی نیست، شما باید احراز کنید که ملاک امر و ملاک نهی هر دو در این عمل خارجی واحد وجود دارد. یعنی چه ملاک هر دو وجود دارد؟ یعنی قسم میگوید من دست از سرتون بر نمیدارم، در هر صورت من حرامم. صلاتم میگه منم دست از سرتون بر نمیدارم، در هر صورت من واجبم. کاری ندارم، زمین قصبیه، زمین مباه، مجبورت کردن، جنگ، در حال مردنی، در حال غرق شدنی، داری فلج شدی، نمیتونی بشینی، بعد دراز کشیده بخونده، هر صورت من مصلحت دارم و بعد انجام مورد انجام قرار بگیرم. اگه شما اینو ثابت کردید، آقای آخوند خراسانی میگه داخل در بحث اجتماع هم رو نمیشه. اگه قائل به جواز اجتماع شدید، این عمل هم واجب است هم حرام. اگر غالب امتناع شدید، احدهما رو ترجیح دادید، به همون عمل میکنید، هیچ کدام رو ترجیح ندادید، حکم سوم ثابت میشه. اما اگر یک ملاک احراز شد، نه دو ملاک، حکم تابع همون ملاکه، یعنی ملاک وجوب یا ملاک چی؟ حرمت، چه شما در باب اجتماع امرونه غالب به جواز باشید، چه غالب به جواز نباشید، تأثیری تو این بحث نداره که. اما اگر هیچ کدام از دوتا ملاک احراز نشد چی؟ قطعا حکم سومی ثابت می شود. حالا شما در باب اجتماع امرانه قائل به جواز باشید یا قائل به جواز، این مسئله اصلا داغه. دقت کنید، طبق نظر کسانی که این شرط رو قبول ندارن، طبق نظر کسانی که این شرط رو قبول ندارن، در چنین مواردی اگه قائل به جواز باشن باید بگن هم وجوب هست هم حرمته، اگه غالب امتناع باشن نهی رو ترجیح بدن باید بگن حرمته، امر رو ترجیح بدن باید بگن وجوبه. چه زمانی میرن سراغ حکم سوم؟ زمانی که غالب تساقط بشون. اما طبق شرط محقق خراسانی، در جایی که شما ملاک هر دو را احراز نکنی، هیچ ملاک احراز نکنی، چه غالب اجتماع باشی جواز اجتماع، چه غالب امتناع باشی، علی ای حال حکم سوم ثابت میشود. با اینکه کسانی که این شرط رو قبول ندارن اینجا طبق مبنای جواز با امتناع، امتناع هم طبق مبانی حکم چیکار میکنه؟ مستقیما نمیدونم سراغ حکم سوم، چون اونا میگن دو تا عنوان داریم، عمل واحد داریم، برای دخولش در مسئله اجتماع امرونه چه؟ کافی است. اما آخوند خراسانی میگه نه، در این مسئله اصلا داخل در باب اجتماع امرونه نیست، از همون اول حکم سوم ثابت میشه. بعد قیل بل جواز اول امتناع، چه مبنای شما در باب اجتماع امرونه جواز باشد، چه مبنای شما چی باشه؟ امتناع باشد. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.